آقای دکتر رشتی، شما تشریح کاملی کردید و تحلیلی کردید از تجربیات شما و سوابقتون و کارهایی که در امور مختلف مملکتی، چه در حزب و چه در مجلس و چه در سازمانهای دیگه داشتید. با این تجربیاتی که شما داشتید و با این تحلیلی که کردید، میخوام ببینم علت انقلاب اسلامی ایران اونطور که مرسوم شده و میگن شما در چه میبینید؟ چقدر اتفاقاتی که در گذشته افتاد مؤثر بود؟
والا این هم تا حدی با عقب نگری میشه بهش توجه کرد، چون خیلی از مسائل امروز روشن شده که سابقا به این اندازه روشن نبود. به نظر من علت به وجود آمدن این فتنه که بعضیا انقلابش میگن این بود که استفاده کامل شد از نارضایی های عمومی، و این نارضایی ها جنبه های مختلف داشت و درجات مختلف. یه دهی طبقه انتلیکتویل به اصطلاح، طبقه زبده به اصطلاح روشن فکران که در ایران بودن، خیال میکردن که چون در ابراز عقیده، اظهار نظر آزادی کامل ندارن، اگر این دستگاه اصلا پاشیده بشه اون آزادی را به دست خواهند آورد. دانشگاهی ها بدهی بودن، بینشون اشخاص حرفه‌دار مثل اطباء، مثل حقوق‌دان‌ها، خیال میکردن که اگر این دستگاه بپاشه، این رژیم سقوط بکنه، مسلماً دوره‌ای به وجود خواهد آمد که اونها آزادانه حرف خودشون میزنن، نظراتشون نسبت به آینده مملکتشون ابراز میدنن، غافل از اینکه اگر این سقوط موجب یک خلایی بشود که اون خلا را اشخاص غلط یا اشخاص ناباب پر بکنند، طبیعتاً اون خواسته‌ای که داشتن اون دستگاه‌ها به هیچ وجه برآورده نمیشه، بلکه برعکس آزادی های بیشتری هم رو از دست میدن. یک عده بودن که در دستگاه های دولتی بودن، تبعیض خیلی میدیدند، خیال میکردن که اگه این دستگاه اصلا بپاشه اون وقت اونها به حق خودشون میرسن. یه مدیر کلی که مدت ها صبر کرده بود که معاون بشه و معاون نشده بود تو وزارتخونه، خیال میکرد که اگر این دستگاه بپاشه فوری معاون وزارتخونه میشه، غافل از اینکه معاون وزارتخونه که نمیشه هیچی، بلکه کارش هم دستش میگیره. البته هیچ کس فکر نمیکرد که این فتنه به این درجه مخرب باشه. فکر میکردن همه یک تغییری به وجود میاد و این تغییر شاید یک روز بهتری را به وجود بیاره. از همه بالاتر اون چیزی که موجب این فتنه شد، بی اطلاعی دولت از عمق نفوذ خرابکاران در دستگاه دولت. هیچ کس تصور میکرد که شخصی که با شاه مملکت بزرگ شده، توی مدرسه رفته، در تمام مدت عمرش مورد اطمینان بوده، یه دفعه خائن از کار دارد، مخصوصا شخص فردوسی، هیچ کس تصور نمیکرد. و این بی اطلاعی در سطح دولت به تمام معنا وجود داشت. دولت خیال میکرد که یه دولتی است که واقعا مورد احترام مردمه و هیچ وقت خلاصه از طرف مردم نسبت اون دولت بی احترامی نخواهد شد. عوامل متعدد، مسلما عوامل بین المللی هم بی اثر نبودند، مسلما. ولی من از اون کسانی نیستم که فکر بکنم که تمام آنچه که در ایران گذشته با یه نسخه تهیه شده قبلی بوده و آمده در ایران پیاده شده. یه ده هستن این تو فکر بکنم، من جز اون ده نیستم. حالا شاید واقعا ذکاوت کافی ندارم، نمیدونم، ولی به هر حال جز اون ده نیستم. اما میدونم که عوامل بین‌المللی هم مؤثر بودند در سقوط رژیم گذشته. ولی از همه بالاتر متاسفانه ستمپذیری مردم ما ایرانی ها موجب شده است که اجازه بدن که به جای اون رژیمی که از بین رفته رژیمی بیاید که هزاران بار بدتر با اونا رفتار بکنه و اونها هم نتونن کارش بکنه. این ستمپذیری خاص ما ایرانی هاست متاسفانه. چرا همین اتفاقی در ایران افتاد در ترکیه اتفاق نمیاد؟ برای خاطر که مردم زیر پا نمیرن. درسته که الان رژیمی که الان در ترکیه هست داره خودش را به اصطلاح دائمی میکنه، ولی خواهید دید که ترک ها زیر بار این رقم ستم ها به این درجه نمیرن،
حتی اگر به اسم مذهب باشه.
حتی اگر به اسم مذهب باشه، بله. برای که اتفاقا حزب اقلیتی که موجب سقوط رژیم شد در ترکیه حزب اقلیتی بود، میدونی که حزب نسلیست ها اقلیت کن 28 نفر نمانده بیشتر نداشتن و اونا مذهبی هم، اونا خرافاتی و مذهبی هم. منطقه یه مطلبه و اون است که آیا در ایران اگر جلوتر از سقوط فکر شده بود و دریچه خطری به اصطلاح برای خروج بخار به وجود آمده بود، آیا جلوگیری از این فتنه می شد یا نه؟ اون الان مطرح است. چون مسلم است که زیاده روی های دولت و دستگاه دولتی، دستگاه حاکمه، برای برنامه هایی که هضمش در ایران هنوز میسر نبود، جذبش هنوز میسر نبود، مسلما اون زیاده روی ها موجب شد که مردم یه مقداری عصیان پیدا کردن. علاوه بالا بردن سطح درآمد به طور بی‌حساب برای عده خاصی، این موجب ناراضی مردم شده بود. شما ببینید اواخر، من خوب یادم قبل از که به ماموریت برم، خانه‌ای که شما بتونید توش واقعا سکونت کنین ما 8000 تومان 10000 تومان کرایه بود. خودم آپارتمان کرایه کردم 10500 تومان قبل از که برم به ماموریت. چاره نداشتم، تازه ما آپارتمان داشتم، عالی ترین چیزا نبود، آپارتمان نسبتا راحتی بود. خب یه عده نمیتونستن تحمل کنن، اما یه عده میتونستن تحمل کنن. یه عده بودن که اگر اجاره خانه 100000 تومان هم در ماه میشد برشون فرق نمی‌کرد. و این به اصطلاح دوگانگی هایی که در ایران به وجود آمد از لحاظ در به اصطلاح درهی که بین اون کسانی که نیازمند بودن و اون کسانی که بی نیاز بودن، این دره عمیق‌تر شد، هی عمیق‌تر شد. مسلمان وقتی میخواستن این دستگاه به هم برسن نمیتونستن، چون دره خیلی عمیق بود و هم نمیتونستن برسن. بعد اونهایی که محروم بودن متاسفانه اشتباه کردن، خیال کردن که محرومیتشون رو میتونن برطرف بکنن با وجود آوردن یک دستگاهی کاملا جدید، حالا هم از این دستگاه صحیح باشه یا غلط. شما میدانید که عده زیادی از بازاری ها و بازرگانان بازار مقدار زیادی پول فرستادن به حومه پاریس برای خامنه‌ای، این همه میدونن اینو، در صورتی که الان خود اون بازاری ها بدبخش، خود اونها الان گرفتار شده، اشکال نمیتونن بکنن چون نمیدونستن، بلکه کسی نمیخواد علیه خودش کار بکنه. به هر حال برگردیم به اون سوالتون که علل واقعی سقوط، بقیده من همین دو سی چیز که بهتون عرض کردم، یعنی اشتباه طبقه انتلیکچوال از یه طرف، طبقه دولتی ها و بروکرات ها از یه طرف، و طبقه به اصطلاح خرافاتی و مردم عوامی که خیال میکردن که اون کس دولتی که الان سر کاره داره اونها رو به اصطلاح به راه غلط میبره و اون تبلیغاتی که از راه دیگه برشون میامد اون بهترین راهی است که میتونن به طرفش قدم بردارن. اما جبر زمان هم یه مسئله است که این وسط نباید فراموش بشه. یعنی شما وقتی که عایدات نفتتون رو بالا میبرید، وقتی نفت رو ملی کردید، وقتی گفتید که آقا یک بشکه نفت نباید $1.90 بیارزه برای که بیشتر میارزه، اون وقت میبایستی که قبول بکنید که این درآمد که میاد این درآمدی است که باید خرج بشه. درسته؟ خب وقتی که شما مقدار زیادی پول ریختید توی جامعه طبیعتاً تورم وجود میاد. علاوه همونطور که از کدام عوامل بین‌المللی، مسلماً اون عوامل بین‌المللی از این قرار است، یعنی خریداران نفت که با این گرانی نفت رو از ما می‌خرند که ول نمی‌کنه که تا یه مقدارش دوباره به خودشون برنگردونن، تا یه مقدارش دوباره همون به اصطلاح پول‌ها رو از ما پس نگیرن به صورت دادن اسلحه، به صورت دادن مال و تجاره یا هر چیز دیگه. خب طبیعتاً اگر شما استقامت کردید در مقابل اینها، شما را از میان برمی‌دارن. اگر دولتی بود که این دولت اجازه نداد که به اصطلاح عوایدش دوباره از مملکت خارج بشه به طرق مختلف، این دولت باید از بین بره. یا اگر دولتی هست که باید میخواد که مملکت را زود صنعتی بکنه و زود جلو بره و رقیب بشود به یکی از کشورهای صنعتی یا چند تا از کشورهای صنعتی، طبیعتاً این دولت خیلی محبوب نخواهد بود در دستگاه بین‌المللی. یکی از کنم عوامل بی اثر نبودن از اینجا غیر مستقیم. اما باز هم تکرار میکنم که معتقد نیستم که تمام این اتفاقاتی که افتاد از روی برنامه بوده و میبایستی پله به پله این اتفاقات بیفته. نه، این طور نیست. این نظر کلی بنده است. و مسلما اشتباهات بوده که اشتباهات صحیح بوده، عمدی نبوده. یعنی واقعا دولت ها میخواستن خدمت بکنن. اشتباه ندانم کاری شده. و این ندانم کاری هم که بالاخره میشه، در هر مملکتی میشه. مگر الان در خود امریکا الان که ما توش نشستیم اشتباه کاری نمیشه. مگر همین روشی که الان آورده آقای رئیس جمهور که الان خودشون معتقدن که خیلی درش اشتباه بوده و دارن تعدیل میکنن، نمیشه بهشون نمیشه گفت آقای رئیس جمهور خائنه. نه، رئیس جمهور خیلی هم وطن پرسته. اشتباه کرده، خیال میکرده اینجوری بهتره. بعد عملا ثابت شده که نه، این دو بهتر نیست. ایران هم همینطور. ایران هم یه مقدار از کارها سهوی بوده واقعا. همزی بود.
پیشبینی شما برای آینده ایران چیه؟
خیلی والله این سوال مشکلی است. جوابش یعنی مشکله. برای خاطر اینکه این بستگی داره به بسیار عوامل متعددی که اتفاقش الان معلوم نیست چطور باشه. پیشبینی در حقیقت امروزه خیلی مشکله، برای که اتفاقاتی میفته در دنیا که اثر میذاره در بعضی از امور که قبلا پیشبینی نشده. اما اونطوری که الان داره میگذره همه میدونن که یکی از این دو اتفاق میتونه برای ایران بیفته. چون در این که این رژیم باید به زودی از بین بره و داره هم میره، برای که دیگه چیزی ازش نمونده، یعنی پوشالی شده به طوری که تو رو هوا بنده، یه باد نامساعدی بیاد از بین میبردش. اینطور که همه معتقدن یا میبایستی یه عده‌ای تند رو به دست چپ بیان سر کار و همین حرکات رو تعقیب بکنن، همین سیاست ها رو دنبال بکنن، منهای جنبه مذهبیش، چون جنبه مذهبیش دیگه تندروهای دست چپی احتیاج بهش نداره. یا میبایستی که از بین نظامی ها یک آدم میانه روی لیدر بشه و پا به میون بذاره و مملکت رو به یه طرفی هدایت بکنه. من شخصا معتقدم که شق دوم احتمالش بیشتره، برای اینکه تندروهای دست چپ هم نشون دادن که آدمای خیلی مطمئنی نیستن، هم با همکاری که با این روحانیون ظاهر روحانی به اصطلاح کردن نشون داد که به اصطلاح عمقی نداره نظراتشون و سیاستشون، و هم اینکه در سایر نقاط دنیا هم دیده شده که اون کسانی که از اول لیبرال بودن و تبلیغات دست به اصطلاح دست چپی میکردن و برای مردم سنگ به سینه میزدن، وقتی روی کار آمدن فوری دیگری شده، مثل قذافی، مثل اسعد در سوریه. اینا نشون دادن که نمیتونن واقعا برای مردم خیلی کار بکنن. این از یه طرف. از طرف دیگه باز عوامل بین المللی خیلی هنوز مؤثرن. تصور این که الان ایران اگر یک گروه دست چپی روی کار بیان بتونن مملکت رو 100% در یک کمپ به اصطلاح دست چپی رادیکال قرار بدن، الان اون احتمال خیلی کمه، برای که نشون داده شده که ریاکشن زیاد خواهد بود. این است که شق دوم برقید من آسان‌تره که انجام بگیره، برای که عده‌ای هنوز هستن در مملکت که میانه رو هستن و خطرات ادامه این رژیم فعلی را خوب تشخیص دادم، چون درش هستم و هیچ کدوم بیشتر از نظامی ها نتونستن تشخیص بدن. وگه نظامی ها بودن که با جنگ با عراق دیدن که همین دسته پاسداران و متعصبین و کسانی که با کلید بهش را میفتن و حل حل کنان به طرف جنگ میرن و یه کشته میدن و مملکت از دست میدن یه تیکش رو، اینها واقعا نمیتونن رهبر بشن مملکت را به اصطلاح این کشتی شکسته رو به ساحل به اصطلاح مطمئنی برسن، نمیتون. این است که اعتبالی که از بین اونهای کسی بده بشه برگرده من بیشتره بسه. ولی باز باید دید که دنیا به چه صورتی پیش میره. باید دید که این جدالی که الان بین شرق و غرب هست، بین جدال به اصطلاح سرمایه داری و سوسیالیسم الان هست، چجوری به اصطلاح تمام بشه یا چجوری ادامه بده بکنه. اینا همون مؤثره داشت. یا حداقل میتونیم بگیم که امید ما این است که اگر بین این دو حالت میبایستی اتفاق بیفته، یکیش بیشتر مردم، من فکر میکنم که الان با وضعی که به وجود آمده و مردم ناراحتی که مردم ایران الان دارن، حالا اهم از اینکه خارج باشن داخل، البته اونایی که در خارج مملکت هستن بیشتر ناراحتن از اینکه چرا در خارج هستن، چرا به مملکتش برنمیگردن، ولی اونایی که در داخل هستن روز به روز دارن ناراحتی میبینن. این است که اونها طبیعتاً با اون گروهی که من عرض کردم که اگر سر کار بیان برای مملکت بهتره، بیشتر میتونن همکاری کنن. برای که مردم متوجه شدن که اون چیزی که بهشون وعده داده شده بود اینا همه پوشالی بود. یادتونه روز اولی که این رژیم آمد حساب نمره 100 باز کرد و همه پول بریزید و تمام برای مردم خانه میسازن، کدام خانه؟ برای مردم کار بیان، کدام کار؟ برای مردم مدرسه میسازن، کدام مدرسه؟ مدرسه رو دارن تمام تعطیل میکنن. یعنی اون چیزی که وعده داده بودن تمامش رو دارن برعکسش میکنن. یعنی به مردم دارن به رأی الان روز به روز میبینن. و تصور من این است که مردم به طور کلی طرفدار یک گروه میانه رو هستن که به اصطلاح نظم را بر منطقه برقرار بکنن، دوباره خلاصه زندگی عادی برای مردم به وجود بیارن.
آقای دکتر رشتی، خیلی متشکرم از فرصتی که برای این گفتگو دادید.
و کمال میل، خیلی ممنون.